نحن جئناكم نحن جئناكم صبحا نلقاكم فوق الأشعاب قد حذرناكم قد حذرناكم بل نتحداكم صبرا وزناد أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك أن يعبر جندي أتحداك أتحداك لن أخلف بعدي أتحداك أتحداك يا ملي العهد يا ريا برخيز علم بردا يا ريا برخيز علم بردا چشم و دل بیدار بر کل قدم بگذار روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرار رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد قادمون جیش محمد قادمون حیدر حیدر
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید نگاه فرامرزی رو از دست ندید ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار در مواجهه با آمریکا در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر ابابیل الزلزال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی
والله يا أبا عبد الله لو أني أعلم أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء ثم أحيا ثم أقتل ثم أحرق ثم أنشر في الهواء يفعل بي ذلك ألف مرة ما تركتك يا حسين وكان الشعار الآخر أنا أبقى بعدك لا طيب الله العيش بعدك يا حسين اليوم مخيمنا تحاول أمريكا وإسرائيل وأدوات أمريكا وإسرائيل أن تحاصره وإمام هذا المخيم هو الإمام الخامنئي دام ظله الشريف ومركز هذا المخيم هو الجمهورية الإسلامية في إيران هذا مخيمنا وهذا إمامنا وهذا قائدنا وهذا حسيننا في هذه المعركة لا مكان الحياد إما أن تكون مع الحسين أو تكون مع يزيد المعركة تتجدد، المواجهة تتجدد من جديد. وسنقول لنتنياهو والصهاينة وكل المتآمرين علينا، نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. وإذا وقف قائدنا الحسيني في هذا الزمن ليقول لنا هذا الليل قد غشيكم، سنقول له والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا، لو أننا نقتل جميعا، لو أننا نعلم أننا نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا، يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
رنم نشيد النصر كي نرقى معارج قدسنا، يعلو أذان الورد في وجه الخليف الأوهنا. رنم نشيد النصر كي نرقى معارج قدسنا، يعلو أذان الورد في وجه الخليف الأوهنا. قد نادى روح الله كي تبقى على عزم أكيد، للقدس إنا قادمون كي ننصر الحق السعيد. لن تنجو إسرائيل من إجرامها والنصرها، ودم سليمان شهيد القدس رمزا للثبات، ودم سليمان شهيد القدس رمزا للثبات. هيهات إنا ذلة كنا وغرت عزمنا، هيهات إنا ذلة كنا وغرت عزمنا، وغدا كشمس في السماء سنعود والأبصالنا، سنعود والأبصالنا.
خب اما دوستان خدمتون عرض کنم که عملیات وعده صادق اصلا یکی از بارزترین تجلیات مکتب مقاومت بود که نه فقط از نظر نظامی بلکه از نظر معنوی و ایدئولوژیک برتریش رو در جبهه مقاومت بر همه ایدئولوژی‌های خارجی و تحمیلی به نمایش گذاشت. این عملیات نماد اعتماد به وعده‌های الهی و تحققش در میدان نبرد علیه دشمنان محور مقاومت بود. میخوام گفتگو رو آغاز بکنم، اگر که ارتباطمون برقرار شده با مهمان ارجمندمون، بله ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای رشید جعفرپور قائم مقام محترم معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تا بیشتر تحلیل بکنیم در خصوص تأثیرگذاری و برتری گفتمان مقاومت. جناب آقای جعفرپور سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین خدمت شنوندگان خوب رادیو، در خدمت شما.
سپاسگزار. آقای جعفرپور، همیشه جبهه مقاومت این عصر رو مهم تجلی کرده و تحقق داده که واقعا یک روزی بالاخره حق بر باطل پیروز میشه و این جزء او اصل و اصول در واقع مبارزش بوده، و حالا میبینیم که تو وعده صادق به یک شکلی این به نمایش گذاشته شده. من میخوام از شما این سوال رو بپرسم که چطور این عملیات وعده صادق تونست که این برتری گفتمان مقاومت رو در مقابل با فشارها و ایدئولوژی‌های غربی اثبات بکنه؟ پیامش برای آینده چگونه است و چیه؟
خدمتتون عرض کنم که خب امروز 7 اکتبر سالگرد طوفان الاقصی و حدود یک سالی است که بالاخره مقاومت یک بار دیگه فعال شده و اون وجه به اصطلاح بارز خودش که مبارزه است رو به منصه ظهور گذاشته.
بله.
خب در مقابل هم رژیم صهیونیستی کارهایی رو انجام داده، بعضی از فرمانده ها رو شهید کرده و اتفاقاتی که در غزه اتفاق افتاده. اما اگر ما بخوایم تحلیل کنیم، باید ببینیم که این قدرتی که پشتوانه مقاومت هست آیا فقط قدرت عملیاتی یا قدرت سخت هست یا مبانی دیگه هم دارد. در عرصه قدرت معمولا دستبندی میکنن، میان هم قدرت سخت وجود داره هم قدرت نرم وجود داره که اینا پشتوانه هم دیگه هستن.
بله.
عملیات وعده صادق وجه قدرت سخت رو به نمایش گذاشت که خب یه شکستی رو نصیب بالاخره رژیم صهیونیستی کرد و اونا فهمیدن که دنیا اینگونه نیست که بالاخره اونا بزن در رو بزنن و برن و پشتوانه های وجود داره. اما پشتوانه اون قدرت سخت اون جمعه نصر بود که در تهران اتفاق افتاد و حدود 2 میلیون نفر انسان حضور پیدا کردند و اون پشتوانه معنوی که کمک کرد این نماز جمعه با این عظمت برگزار بشه. نماز جمعه از دو جهت اهمیت داشت، یکیش به لحاظ شکلی که خب تعداد زیادی انسان این رویکرد رو تایید کردن، رویکرد دفاع و مقاومت رو تایید کردن، و هم به لحاظ محتوایی بیانات مقام معظم رهبری راهبردهای آینده مقاومت رو و اینکه چگونه بایستی این مسئله تبیین بشه رو اونجا تبیین کردن و فرمودن.
بله.
در نگاه مقام معظم رهبری نصرت الهی و پیروزی همواره کمک کننده مقاومت بوده و پشتوانه برای مقاومت بوده. این در تمام دورانی که بحث مقاومت مطرح شده این پشتوانه الهی همواره بحث شده. توجه و اعتماد به سنت‌های الهی که ظلم پایدار نمیمونه، توجه به این سنت که اگر و اعدو لهم داشته باشید، اگر اعداد داشته باشید، اگر عده نظامیتون رو قوی کنید، حتما ترحبون بهی عدو والله، دشمنان خدا از شما میترسن. این رو ما به عینه دیدیم و تجربه از زمان شکل‌گیری رژیم صهیونیستی و شکل‌گیری مقاومت در مقابل این ما این پیروزی ها رو دیدیم.
وعده خدا هم صادقه.
واقعا شما در جنگ 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و همین و به اصطلاح عملیات های متعددی که صورت گرفته، طوفان الاقصا ظاهرش یک چیز، باطنش اینه که به اصطلاح چه میگم اون هیمنه رژیم صهیونیستی رو فرو ریخت.
بله.
اون که اونا همیشه میگفتن ما گنبد آهنی داریم، چند لایه دفاعی داریم، یک گروه که کشور هم نیستن، حماس گروه دیگه، تونست این هیمنه رو فرو بریزه. و اگر شما یک سال اخیر رو هم بررسی کنید میبینید که در یک سال اخیر علاوه بر اینکه این هیمنه اطلاعاتی رژیم صهیونیستی ریخته شده، آبروی نداشته رژیم صهیونیستی هم با اینکه همه رسانه‌ها در دست ایناست، پشتوانه رسانه‌ای اطلاعاتی آمریکا پشت سر ایناست، ولی این آبروی رژیم صهیونیستی ریخته شد در این عملیات در این یک ساله‌ای که این اتفاقا صورت گرفته.
بله. آقای جعفرپور، آیا واقعا حالا اینکه اشاره داریم میکنیم که ایدئولوژی حرف اول رو میزنه و اون هم گفتمان مقاومت که مبتنی بر ایدئولوژی ناب اسلامی هست و تا الان خودش رو ثابت کرده و برتریش رو در واقع بر ایدئولوژی های غربی، اینا همه حکایت از این میکنه که آیا ما در آینده هم در واقع اگر مبتنی بر همین ایدئولوژی باشیم و محوریت رو حول همین اعتقاد در واقع با بقیه مردم مسلمان داشته باشیم، این وعده باز هم صادق خواهد بود، محقق خواهد بود؟ میخوام عرض بکنم که یکم بیاین مرزها رو معلوم بکنیم. خدا تا کجا گفته که وعده من حق و صادق هست و پشتیبانی میکنم؟ کجا باید حواسمون جمع باشه که خدای نکرده به انحراف نریم؟
ببینید، وعده خدا در جایی بالاخره یا سنت‌های خدا در جایی جواب میده که ما پایکار باشیم، این که اعتقاد داشته باشیم، پشتوانه داشته باشیم و قبول کنیم و اتکا کنیم به وعده های خداوند. البته که اون آیه رو که خدمتتون هستم و عیدالله هم میگه که شما هم باید خودتون رو آماده کنید
همین.
و عیدو عده که میگن هم عده تعدادتون اضافه بشه هم عده یعنی کیفیت آره کیفیت مبارزتون باید قوی بشه. لذا مقام معظم رهبری میفرماد که ما باید از دو جهت هم به لحاظ اقتصادی به عنوان یک پشتوانه مثلا حرکت کنیم خودمون رو تقویت کنیم و هم به لحاظ نظامی باید خودمون رو تقویت کنیم که بتونیم در مقابل رژیم صهیونیستی بالاخره قد علم کنیم. البته رژیم صهیونیستی که عرض میکنیم اینقدر توانمندی است، کشور کوچیکی است، اون پشتوانه های آمریکا و غرب و استکباره که پشتش است، وگرنه هم به لحاظ سرزمینی رژیم صهیونیستی کوچکتر از استان مثلا همدان ماست به لحاظش. و به لحاظ نظامی معمولا میگن اینا عمق استراتژیک ندارن چون اینقدر کوچیکه. این استکبار و جبهه استکبار که پشت رژیم صهیونیستی هست کمکش میکنه اینا. ولی شما نگاه کنید تو فرمایشات رهبری دائما تکرار میشه که خدا با ماست، در حالی که ما هم خیلی باید به خدا باشیم، این که باید پشتوانه دینی و مذهبی رو رعایت کنیم و این وعده های خدا در زمانی محقق میشه که ما هم پای کار خدا باشیم، ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم. ولی اون عده و عده‌ای هم که عرض کردم اون رو هم بایستی به اصطلاح فراهم کنیم. این نیست که فقط ما بشینیم بگیم خدا به ما کمک کنه، ما هم بایستی طبق فرمایش خدا، طبق آیات خداوند بایستی و عدو داشته باشیم، خودمون رو آماده کنیم برای این به اصطلاح حرکت
انشاءالله. آقای جعفرپور، حالا گفتمان مقاومت الان الحمدلله دیگه در اذهان عمومی و افکار عمومی همه مردم جهان، آزاده‌های جهان، نه فقط مسلمانان، ریشه دونده و خودش رو کاملا تثبیت کرده. اما چقدر واقعا برای اینکه این اثرگذاری بیشتر بشه فکر میکنید اصلا چه عوامل دیگری نیاز هست که این گفتمان تقویت بشه و همه مردم حول و محورش جمع بشن؟
ببینید یکی از دستاوردهای اون طوفان الاقصا و اتفاقاتی که امسال افتاده در این یک ساله این که گفتمان مقاومت از سطح چند گروه مثل حماس، مثل حزب الله، مثل مثلا گروه های دیگه‌ای که فعال هستند در منطقه، از سطح منطقه عبور کرد، یعنی گفتمان فراتر شد از مباحث مذهبی، دینی و یک گفتمان جهانی شد. یعنی که وقتی شما نگاه میکنید در کشورهای اروپایی، آمریکا، دانشجویان تجمعات متعددی در حمایت از مقاومت، در حمایت از فلسطین انجام میدن، این معلوم میکنه که مقاومت از عرصه های محلی و منطقی و حتی سطح بین‌المللی کشیده شده. دقت میفرمایید، من در یک گزارش دیدم که بیش از 5000 تجمع دانشجویی در سال گذشته در کشورهای اروپایی و آمریکایی داشتیم. این هیچ موقع اتفاق نمی‌افتاد چنین سطحی که بیاد در این سطح کشیده بشه. لذا الان من به نظرم یه فرصتی است برای هم مقاومت هم جهان اسلام که از
آقای جعفر
بله
بله صداتون یک لحظه قطع شد، بفرمایید.
بله. از این گفتمان و از این مقاومت حراست کنه و این رو بالاخره هدر نده. در چنین وضعیتی باید هممون وظیفه داریم. اینکه مقام معظم رهبری در نشست علما و شخصیت ها گفت که ما باید به دنبال تشکیل امت اسلامی باشیم، یعنی همه این 57 کشور مسلمان باید این گفتمان رو بپذیرن و کمک کنن به این گفتمان و رژیم صهیونیستی رو در مهلکه قرار بدن. اینکه شریانهای اقتصادی رژیم صهیونیستی رو بایستی قطع کنند. اگر 2 میلیارد نفر مسلمان که در 57 کشور دارن زندگی میکنن تصمیم بگیرن فقط در حوزه اقتصادی، حوزه دیگه هم سر جاش،
بله،
تصمیم بگیرن که قطع رابطه کنن با رژیم صهیونیستی و فشار بیارن به این رژیم، به نظرم رژیم دوام نخواهد آورد. لذا این اراده‌ای که الان ایجاد شده در سطح دنیا و مقاومت جهانی شده و مسلمان ها وظیفه ذاتی دارن در این زمینه، وظیفه انسانی و الهی و دینی دارن در این زمینه حرکت کنن، من به نظرم اون وعده نابودی رژیم صهیونیستی در مثلا محقق خواهد شد. دقت می‌فرمایید؟
انشالله. آقای جعفرپوری، گفتمان رو مردم همه می‌فهمند، چه مردمی که در سطح عوام و عادی و در کف جامعه باشند، چه جامعه دانشگاهی و جامعه فرهیخته. اما جناب عالی حالا به عنوان قائم مقام معاون فرهنگ و اجتماعی وزارت علوم، فکر می‌کنید که دانشجویان، اساتید و جمع فرهیخته دانشگاهی چقدر میتونن این گفتمان رو تقویت بکنن و اصول و مبانی اون رو در واقع حالا رشد بدن و انتشار بدن در سطح بین‌المللی؟
دانشگاهیان در حوزه فکری معمولاً پیشران تحولات اجتماعی و سیاسی در جامعه هستند.
بله.
ما کشوری هستیم حدود 3,200,000 دانشجو داریم، حدود 100,000 استاد داریم. اینها خب به بحث فکری عقیدتی اینها تسلط دارن، به هر کدومشون رسانه دارن، اهل قلمن، کلاس دارن و به اصطلاح میتونن اثرگذار باشن. من به نظرم اون فرمایش مقام معظم رهبری که جهاد تبیین بایستی مبنا قرار بگیره و افکار عمومی دنیا و افکار عمومی اخشار دیگه رو باید نسبت به این موضوع مثلا آگاه کنند، دانشگاهیان در این زمینه وظیفه دارن. دقت میکنید؟ فرق میکنه با اخشار دیگه، اینها چون مرجعیت دارن، مرجعیت فکری دارن نسبت به بقیه اخشار، میتونن تو این زمینه فعال باشن، چه در داخل کشور که بایستی فضا رو در این زمینه آماده کنن، چه اونایی که در سطح بین الملل بالاخره قلم دارن، زبان دارن، میتونن بنویسن، رسانه دارن، اینها تو این زمینه بایستی نقش داشته باشن. تا الان هم که حداقل من اطلاع دارم، بخشی از اساتید و دانشون در این زمینه گامهایی رو برداشتن، مصاحبه میدن در رسانه‌های مختلف، در جاهای اینایی که اساتید که رشته های حقوق خوندن، اینها در مجامع بین المللی میتونن شکایت های رسمی بر اساس منشور سازمان ملل، منشور حقوق بشر، اینها علیه رژیم صهیونیستی داشته باشن، کارهایی رو انجام دادن. ولی من به نظرم بایستی این به صورت یک مطالبه عمومی در همه سطوح اساتید و دانشجویان در سطح کشور مطرح میشه
و منسجم باشه البته،
و ضمن این که اینها ارتباطاتی هم دارن. ما مجمع اساتید مسلمان داریم که اینها با اساتید آزاده کشورهای مختلف که حالا گرایش های غربی و اینها ندارند و مثلا یک گرایش انسانی دارن، با اونا ارتباطات خوبی دارن و دارن کار میکنن که این موضوع رو اینگونه پیش ببرن و گفتمان مقاومت رو به عنوان یک گفتمان غالب در فضای دانشگاهی در سطح کشور، در سطح دنیا پیش ببرند. این جنبش هایی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم اتفاق افتاد، بخشی از متأثر از همین گفتمان هایی بود که اینگونه شکل گرفته و این موجش من به نظرم نمیخوابه. ممکنه که مثلا مقاطعی پایین بیاد بالا بره، ولی وقتی این موج شکل گرفته انشاءالله دانشگاهیان این رو به پیش خواهند برد.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما جناب آقای جعفرپور، قائم مقام محترم معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
منم تشکر میکنم از شما.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
سلامت
نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
خب دوستان عزیز شنونده رادیو مقاومت، بخش عصر مقاومت، سپاسگزارم که از ساعت 14 ما را همراهی کردی تا این لحظه و امیدوار هستم که آنچه که گفتیم و شنیدید و آنچه که به مباحثه با کارشناسان و تحلیل‌هایی که در این زمینه ارائه شده گذاشتیم برای شما مفید بوده باشه و به روشنگری شما و تبیین شما از مسیر راه کمک کرده باشه. انشاءالله فردا هم خدمت شما در همین بخش خواهیم بود. بدرود.
تضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا لأنه لا معنا به ننال الغلبا بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبقى إلا قليل على إزالته سرطان السحيون إزالته سرطان السحيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي وتيت في الأرض صبات قدمك وارمي بالبصر أقس القوم واعلم أن الله من قد نصرك علي اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي حيدر
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده جواب در مقابل دشمن هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفتیم
از همت ها باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قبله ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است.